أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه در حاشیه‌ای که بر مطلب دارند، نظر مبارکشون این است که این مطلبی که صاحب عروه می‌فرمایند که اگر در اینجا حتی ثوب احرام و سعی و طواف و ثمن هدی از مالی باشه که تعلق بهی الخمس، لکن اگر ما در بحث خمس قائل شدیم که تعلق خمس به عین علا نحو الکلی فی المعین هست، حج قابلیت تصحیح داره مادامی که به اندازه خمس در بین اموالش مونده باشه. این نظر مبارک مرحوم صاحب عروه بود. خود مرحوم صاحب عروه مبنای دیگر رو هم در اینجا مطرح کردن که مبنای تعلق خمس به عین ان علا نحو الاشاعه هست، منتها مرحوم صاحب عروه ترجیح دادن مبنای کلی فی المعین رو، فرمودن هو الاقوا. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی می‌فرمایند که اگر ما قائل شدیم به تعلق خمس به عین، هیچ تفاوت نمی‌کند که قائل بشیم تعلق به نحو کلی فی المعین است یا به نحو اشاعه. تصرف در اینجا در عین مال مخمس جایز نیست و طبعا حج در فرضی که صاحب عروه می‌فرمایند حتی اگر این مقدار پول باقی موندهش به اندازه خمس باشه، باز هم صحت حج محل تأمل هست از نظر مرحوم میرزا. در مقابل کلام مرحوم آقای خویی رو داشتیم و عرض کردیم که ایشون فرمودن اقوا از نظر ما تعلق خمس به عین هست علا نحو الاشاعه نه علا نحو الکلی فی المعین. بنابراین چه به اندازه خمس در اموالش باقی باشه یا باقی نباشه، تصرف جایز نیست. و از مرحوم آقای شیرازی، مرحوم آقای عبدالهادی رضوان الله تعالی علیه، از ایشون هم حاشیه‌ای هست که می‌فرمایند، تقویت می‌فرمایند مبنای اشاعه را. اینجا یک حاشیه مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه دارند که ایشون نظر مبارکشون در این خصوصه. خب اگر ما قائل شدیم به تعلق خمس به عین علا نحو الاشاعه، این شکی نیست که در اینجا اگر ثمن هدیه یا ثوب شخص حاجی در این موارد سعی و طواف و اینها به نظر مبارک مرحوم صاحب عروه از مالی باشه که خمس بهش تعلق گرفته، علی نحو الاشاعه حج باطله. اما موردی که مرحوم صاحب عروه عنوان فرمودن و اختیار فرمودن با تعبیر اقوا که تعلق خمس به عین علی نحو الکلی فی المعین باشه، ایشون می‌فرمایند در خود این مبنا دو تا مبنا وجود داره که می‌فرمایند ما این بحث رو در کتاب بیعمون مطرح کردیم. اینجا فقط اشاره‌ای می‌فرمایند مرحوم محقق عراقی در حاشیه‌اش که نسبتاً مفصل هم هست، می‌فرمایند مجرد و کونهی من هذا الباب، یعنی از باب کلی فی المعین، لا یجدی الا اذا کان من باب بیع الصائم من الصبره و الا فلو کان من باب استثناء الارتال فی بیع الصبره فلا ينتج هذا النحو من الکلیه. اونجا دیگه نمیشه قائل به تصحیح حد شد. بله، فلا ينتج مثل هذا النحو من الکلیه اختصاص التالف بالمالک، بل مقتضی القاعده کون و تلف و نما علیهما و قد فصلنا الکلام فی شرح بیان الفارق بین المقامین فی بیعنا. دیروز عرض کردیم توضیح، دوباره تکرار میشه. دیروز توضیح دادم. اجازه بفرمایید حالا ما خودمون در اختیار خودمون اونجا حرفایی داریم اونجا باز بیزنیم. دیروز توضیح دادم من نظر مبارک مرحوم محقق عراقی و دقتی که ایشون دارن این است که اگر در اینجا متعلق بیع ساء از صبره باشه، عرض کردیم ساء کیله، این صبره کیسه است، این کیسه یه گندمه، ساء هم به اصطلاح یک واحد حجمی است، مثل لیتر الان میگن لیتر، اون وقتی ظرف خاصی بوده ساع میگفتن، مقدار خاصی. اگر من بیام به شما بفروشم ساع من از صبره را، خب این معامله میگن صحیحه. در ساع من از صبره میفرماین این چیزی که متعلق بی واقع شده و در واقع نقل و انتقال رو صورت گرفته، در بین گندم های این کیسه مشخص شده، اما به نحو اجمال نه به نحو تفصیل. به نحو تفصیل اگر بخواد این مبیع مشخص بشه، اینه که این ساع رو من بزنم تو کیسه، این ظرف پر گندم بکنم، بذارم کنار، بگم این اون موردی که من فروختمش، اینجا معین شده مشخص، اما کیسه است الان گندم، من هم مشخص نکردم کدام بخشی از کیسه، اصلا ساع رو نبردم بزنم در بیارم، به اندازه ساع از صبره این مبیع ماست. اینجا وقتی من یک ساع از این صبره و کیسه رو من فروختم، خب بقیهش مال منه، بیشترش همون بقیهشه، منم کاسب هستم، اینجا نشستم جنس میفروشم، کیسه یک گندم هم جلوم هست، ساعهای دیگر رو به دیگران میفروشم، اینا همه جایزه و اشکال نداره، یعنی بیع نافذه در مورد فروشهای دیگر من، تا میرسه به انتهای کیسه، تا زمانی که میرسه به جایی که فقط یک ساع در این کیسه مانده، اونجا خود به خود اون اجمالی که بود از اول که کدام قسمت از گندم باشه، این اجمال تبدیل میشه به تشخص، یعنی مبیعی که من باید رد کنم به مقتضای بیعی که انجام دادم میشه این تمانده کیسه که به اندازه یک ساعت هست. اما قبل از این که به این مقدار برسه، من نسبت به سهم خودم، خب من مالکم، من ساعهای دیگر رو میفروشم، جایزه، بیعش نافذه، مشکل نداره، تا برسه به این مقدار. اگر ما آمدیم در اینجا خمس رو گفتیم تعلقش به این از باب کلی فی المعین است، اونم به این صورت ساع از صبره، اینجا مرحوم صاحب عروه مبنا رو قبول کرده و من یجوز لی التصرف در تمام اموالم تا اون مقداری که به اندازه خمسه، یک پنجم، چهار پنجم من حق تصرف دارم، این طبق این مبنا. مرحوم محقق عراقی می‌فرمایند اگر متعلق بیع عبارت از این باشد که به قول ایشون من باب استثناء الارتال فی بیع الصبره، در بیع صبره اگر ما آمدیم و گفتیم کیسه گندم داریم، من این کیسه گندم رو میفروشم، اما به استثناء سه تا سا، مثلا ارتال، سه رتل، رتل هم واحد حجمی است، این واحدهای حجمی مثل یک پارچی بوده، مثل یک لیوان بزرگی بوده، این واحد حجمی بوده به اصطلاح، حالا بزرگتر بوده البته از لیوان و اینها، این رتله، ارتال از این مقدار، حالا بعضیا به سطل میگن، اسد کوچیکتر بوده اما علی حال از لیوان بزرگتر بوده، واحد حجمی بوده، مثل لیتری که الان ما هستر اصطلاحمون که آقایون اجماع برش کردن که واحد حجم لیتر باشه، اون وقت سا بوده و غیر سا. متعلق بی در اینجا و مبی خود کیسه است. خود کیسه است، من کیسه رو میفروشم، اما از این مبیعی که میفروشم تعینش به این صورته، مجموع گندمی که در این کیسه هست به استثناء سه تا رطل رو استثناء کردم. اینجا ایشون میفرماین اگر قصه اینجور باشه دیگه مثل بی اصائه من از صبره دست من باز نیست که من شروع کنم به فروختن از این کیسه. استثنایی که شده در اینجا، هر تلفی که در اون مستثنا من اتفاق بیفته، این تلف هم از مالک محسوب میشه هم از خریدار، از دو طرف محسوب میشه، مالش مال دیگری است. در اینجا تصویر اینه کل کیسه مبیع هست الا این مقدار. وقتی که اینجور شد من دیگه حق تصرف در همه این مجموعه کیسه رو ندارم. ایشون میخوان بفرمایند که در اینجا تعلق خمس به عین یحتمل از این باب باشه، یحتمل از این باب باشه. اگر از این باب باشه، اون صورتی که ما میتونیم در خمس تصویر بکنیم این است که همه این اموال به اصطلاح بی ایسا این مال صاحب خمسه الا چهار پنجمش که مال خودته. این مال مال صاحب خمسه الا چهار پنجمش که مال خودته. این معناش این میشه دیگه. مرحوم محقق عراقی میفرماید اگر به این صورت باشه لا محاله اینجا تصرف در اون چهار پنجم هم مشکل پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنه، اون مورد استثناست. ولذا ایشون میفرماید صاف شما نیاید بگید اگر کلی فعل معین بود مسئله حله. بله کلی فعل معین باشه اما از قبیل ساء من الصبره باشه، نه از قبیل استثناء ارطال من الصبره. این نظر مبارک ایشونه. البته ما در بحث حالا کتاب خمس یه تعرضی باز به فرمایش ایشون کردیم، در بی هم این باید گفته بشه که در اینجا این صورتی که ادله رو اگر ما میایم و بررسی میکنیم از ادله خمس استفاده نمیشه که تعلق به عین از قبیل استثناء ارطاله، بلکه صدق عرفی که در اونجا داریم ساء من الصبره اگر بتونیم تصویر بکنیم این قابل تصویره، صدق عرفی اونجا قابل تصویره، اما استثناء ارطال صدق نمی کنه. چون چهار پنجم اکثره، اینو نمیان استثناء کنن از این مجموعه بگن همه اینجا رو بت فروختم غیر از چهار قسمت از پنج قسمت، اینو نمیان بگن. یه قسمت رو اگر جدا کنن میگن همه اینجا رو بت فروختم، همه این زمین رو بت فروختم غیر از یک پنجمش، این میشه. اما این که بیان اکثر رو استثناء کنن، این تصویرش از نظر عرفی گیر داره. الا اگه حال نظر مبارک ایشون این هست. بنابراین الان نظری که مرحوم صاحب عروه میده، ما بین دوتا نظر هستیم، یکی نظر و مبنای به اصطلاح کلی فعل معین، یکی مبنای اشاعه. بنابر مبنای کلی فعل معین صاحب عروه میفرماید حج قابل تصحیحه اگر باقی پولش به اندازه خمس باشه و خودشونم فتوا میدن بر طبقش و میفرماین اقواست. در مقابل مسلک اشاعه است. ما قبل از این که به این اختلاف برسیم در اینجا بین صاحب عروه و بعضی از اعلام محشین، ما وارد اصل مسئله بشیم. این کلمات اعلام بود که اینجا عرض کردیم، اما ما در این مسئله چی میگیم؟ یمکن ان یقال مرحومه، بله چشم حالا اینو میگذاریم برای بعد. امروز مصادف هست با ولادت با سعادت وجود مقدس حضرت ابا محمد الحسن ابن علی العسکری صلوات الله و سلامه علیه. خب به خصوص پیش ما حوزوی ها ولادت حضرت عسکری یک امتیازی داره، خصوصیتی داره، به حساب این که ولادت پدر بزرگواره، ولی نعمت ماست، صاحب ما، قائد ما، الكهف الحسین و قیاس المستر المستکین. عرض ادب و عرض تبریک باید داشته باشیم، به خصوص ما به محضر مقدس حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. وجود مقدس حضرت عسکری خب کمتر از ایشون سخن به میان میاد، کمتر. بعضی از ائمه علیها روی جهاتی بیشتر در موردشون صحبت میشه، مثل وجود مقدس سید الشهدا، مثل وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. خب اساس هم هست، علی ابن ابی طالب اساسه. و یا سید الشهدا، خود همه ائمه التجا به خود وجود مقدس سید الشهدا دارن. یا علی ابن موسی رضا روی جهات دیگر توجه بیشتره، اما مثل حضرت عسکری توجه کمتری میشه. قربتی در زندگانی حضرت عسکری وجود داره و این قربت حتی در قبر و حرم ایشون هم هست. خیلی مسئله سامرا و حرم سامرا مسئله است برای شیعه، این حالا هم نیست، از قبل هم بوده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی، ایشان آقای مرحوم شیخ نصرالله خلخالی وکیل ایشون در نجف بود، ایشون برای من نقل میکرد، بعدم خود ما این دفاتر رو اینا رو دیدیم که ایشون مقرر کرده بودن شبهای جمعه از نجف اول شب جمعی از طلبه ها که داوطلب هستن اونجا ماشین مهیا آماده با پذیرایی راه بیفتن بیان سامرا، برسن به سامرا تا صبح در حرم مطهر امامین همامین عسکریین بیتوته کنند که شب جمعه حرم خلوت نباشه، خالی نباشه. و اونجا طبق لیستایی که ما داریم در بعضی از اوقات به 10 تا اتوبوس رسیده. خب اون وقت با شرایط نجف و راه ها و حمل و نقل ها 10 تا اتوبوس رقمی بوده، چون اونجا اطراف حرم سامر را سنی هستند و خیلی از اهل سنتی که اونجا هستند حتی قبائل و اشاعر در اونجا از اولاد امام هادی هستند، یعنی دارای سیادت هستند و از اولاد امام هادی هستند اما سنی هستند. خب این حوادثی که گذشته و این نقشه هایی که اجرا شده، حکومت ها آمدن اجرا کردن، این ترکیب رو به وجود آورده و لذا حالت احترامی فل جمله نسبت به امام هادی دارن، اما نه مثل ما که اونجور به حرم ارزم به حضورتون که اهمیت میدیم و مقید هستیم. و لذا اینجا در اون زمان هم اگر ایرانی ها یا شیعیان که از جاهای دیگه، اون وقت نادر بود، الان از پاکستان، ترکیه، جاهای دیگه زیاد میان، اون وقت کم بود، اگر اینا نبودن حرم خالی بود، حرم خالی بود. و بعدم برای حفاظت حرم در بین اون جمعیت، باز بزرگان ما، حالا خوبه این حرفا رو بگیمش و به گوش آیون بخوره، اینا رو بدونید، عرضم به حضورتون که تو شیعه کسانی بودن که به این چیزا فکر میکردن و از درایت در کار برخوردار بودن. گاهی ما تا از آقای بروجردی حرف میزنیم تصور نشه که حالا ما میخواییم ارزم از بابا بزرگ خودمون مثلا تعریف و تمجید کنیم، نه، اینا واقعیاتیست. ما در دفاتری که مرحوم آقای بروجردی داشتن، که حالا خیلی اینجا من مطلب دارم، داریم این معنا رو. اولا حالا این دفاتر هم چیز عجیب غریبی است، یه وقتی هم این کتابخونه ما گفتیم نمایشی دادن روی این چیزا در معرض گذاشتن، مثلا شهریهای خصوصی آقای بروجردی از شهری عمومیش بیشتره، شهری خصوصی اساتید، مثلا گاهی استادی داریم از بزرگان حوزه در اون زمان 10 برابر شهری عادی طلبه اینا شهریشون بوده، 10 برابر شهری طلبه شهریشون بوده. الان این حرفا نیست دیگه، الان شهری استادی که حالا با جون کندن یه عده از دوستان درست شده از شهری طلبگی کمتره، اون اضافه‌ای که به استاد میدن کمتره. علیه حال تو این دفاتر یه چیزی که هست، سران اشاعر سامرا، چون اونجا قبیله ایستی که بزرگان اشاعر شیوخ قبیله لیست دارن، اینها هم سنی هم. آقای بروجردی مرجع شیعه در قم نشسته بعضی سالی 3 بار، بعضی ها سالی 2 بار، بعضی ها سالی یک بار هدایایی اینجا از مرجع شیعه برای این رؤساء اشاعر سنی تقدیم می شده. توی اینها لیستایی که ما داریم، عبای نائینی هست، فول هست، زعفران هست، انگشتر و تسبیح هست، تحبیب قلوب، رؤساء اشاعر سنی هم، اما به هر حال پاره جگر ما اونجا در اون عرض هست، اونجا خابیده، اونجا خانه امام هادیه، اونجا زادگاه حجت ابن الحسنه، اون خانه ما تعلق خاطر به اون خانه داریم، این باید محفوظ باشه. محفوظ بودنم نه با جنگیدن باشه فقط، نه، با تحبیب قلوب باشه. اینا سنی هن. بسیار خوب. در اینجا عرضم به حضورتون که مردم سکونت به اصطلاح نمیتوانند داشته باشن، خود این رؤساء اشاعر ولو برای حفظ منافع خودشونم شده حافظ حرم باشند. در اونجا در سامرا جای سکونت نبود. حمام، خب حمامی که آیون داشتن اونجا، داستانها داره ازش. مرحوم آقای بروجردی دستور دادن یه حسینی اونجا در سامرا بسازن. از آثار شیعه در سامرا چیزی نیست، فقط یه مدرسه است مال میرزای شیرازی رضوان الله علیه که تأسیس کرده، که اون زمان طلب نشین بود اما کوچک بود، محدود بود. ایشون یک حسینیه ساختن برای اسکان زوار. استدلالشون هم این بود، این آیین اصفهانی ها هم متصدی این کار بودن و ساختن. عرضم به حضورتون که الانم ولو تخریب شد در زمان صدام، اما زمینش بود، به ما تحویل دادن. چند وقت پیش ما رفتیم داخل شهر و زمین رو تحویل گرفتیم، انشاءالله بتوانیم بسازیمش. اینجا نظر ایشون این بود که زواری که به سامرا میرن زود تا غروب نشده بر نگردن از سامرا، شب سامرا بمانند. کنار حسینیه یه حمام عمومی هم درست کرده بودن، حسینیه و حمام بود که اونجا شستشوی دارن، مشکلی دارن، این حمام شب بمانند در سامرا و این حرم خلوت نباشه. و ایشون فرموده بودن اینا سکونت کنن، چند روز میرن کربلا، چند روز بمونن نجف، چند روز بمونن، چند روزم سامرا بمونن، با این مردم سامرا مراوده داشته باشن، خرید و فروش داشته باشن. خب ایرانیای ما خریدشون خوبه برای سوغاتی، اونجا هم که میرن این مغازه ها سر بزنن. اون بدبختایی هم که اونجا اصلا کاسبن دیگه، مشتری میخوان، منافع ببینن در حرکت زوار، ولذا خودشون حافظ این بساط باشن. و این تفکری است که یه مرجع شیعه در اون زمان، ارتباطات که مثل حالا نبود، این تلفن ها و بساط و امکانات که نبود، اون زمان مرجع شیعه در قم نشسته نسبت به حرم عسکریین، نسبت به حرم امامین همامین عسکریین داشته. اینجا خانه امام زمانه، خانه حضرت هادیه. اتفاقا این آقایون متولیان اونجا چند وقت پیش آمده بودن اینجا پیش من، اینم ابتکار قشنگی بود که اون محدوده اون زمینه چیز رو آورده بودن، به نام خود حضرت حجت سند رو نوشته بودن که به هر حال مال ایشونه دیگه، ارث پدریه، مال ایشون سند زده بودن اونجا که سند این زمین، چون خانه امام هادیه، حضرت عسکری هم اونجا بوده و حضرت هم در اون خانه به دنیا آمدن. این از نظر ما قداست داره. اما بیش از این تخریبی که صورت گرفت و اون انفجار که دل همه شیعه رو شکست، حالا ما کار نداریم، گاهی بی تدبیری ماها باعث میشه خیلی از کارها رو، نه اینکه کار اونا تصحیح بشه، اما ماها با تدبیر میتونیم جلو این حرکات رو بگیریم. بله به هر حال پول هست، دلارهای نفتی هست، عربستان هست، دیگران، قطر کجا تحریک میکردن، پول میفرستن اینجا رو خراب کنیم. افرادم پولی هم دیگه، اما ما هم با تدبیر میتوانستیم جلو این کار رو بگیریم و نگرفتیم. اینا رو حالا من نمیخوام از باب گله بگم، اما هست، این معانی هست. ما اونجور که باید و شاید تدبیر به کار نبردیم. مثل یه آقای بروجردی 60 سال 70 سال پیش این تفکر رو داشته باشه، چرا ما در این عصر نداشته باشیم؟ به جای دور کردن و زدن و کنار زدن، رفاقت کنید، دوستی کنید، به هر حال اینا منافعی دارن، اینا میخوان زندگی بکنن در اونجا، اینا مسئله است. و ما در دوران امامت حضرت عسکری هم صلوات الله و سلامه علیه با گاهی با این بی تدبیری ها مواجه هستیم. وجود مقدس حضرت عسکری دوران امامتشون بسیار کوتاه به عکس دوران امامت پدر بزرگوارشون. اما در همین دوران کوتاه من اینو خیلی تکیه دارم. ببینید خود مرحوم شیخ در کتاب رجالش اصحاب حضرت عسکری که روات حدیث هستند بیش از 200 نفر ذکر میکنه. توجه داشته باشید در یه دوران 6-7 ساله کوتاه، مدتی از این دوران امام زندان بوده، وقتی هم زندان نبوده تحت تدابیر شدید امنیتی زندگی میکرده و ارتباط با حضرت عسکری آسان نبوده. اما 200 راوی، نزدیک به 200 راوی از امام عسکری روایت نقل میکنن و در بین ائمه در دوران همین دوران کوتاه امامت حضرت عسکری بیشترین تعداد وکلا از یک امام در سر تا سر دنیای اسلام همه مناطق مال حضرت عسکری است. مراجعه کنید، بعضی از آقایون زحمت کشیدن وکلای ائمه رو در آوردن، زحمت خوبی هم کشیدن، وکلای حضرت عسکری رو ببینید بیشتر از همه ائمه است. یعنی امام محصور در خانه نشینه یا زندانی یا مثل زندان که حتی امکان رفتن به حج برای ایشون فراهم نشده، این امام با این محدودیت، این اوج فعالیت و همه کسانی که تحقیق کردن و راجع به حضرت عسکری مطلب نوشتن، حالا نه همشون، خیلی ها توجه کردن که بزرگترین یعنی بالاترین حد عظمت شیعه و نفوذ شیعه، نفوذ واقعی، نفوذ قلبی، نه نفوذ ظاهری و حکومتی، در دوران حضرت عسکری بوده. یعنی در دوران حضرت عسکری همه جا شیعه جا افتاده است. اینا شما در تاریخ میتونید مراجعه کنید، مکالمه ای که بین وزیر خلیفه با جعفر برادر وجود مقدس امام هادی امام عسکری واقع شده. خب جعفر در همون ایام بعد از رحلت امام هادی اظهار میکنه که به هر حال اگر پول و پله خوب دست من برسونید، دستم باز باشه، یه قدری خرج بکنم، خلاصه امامت رو من میتونم پیش خودم نگه دارم و اداره بکنم، شما کوتاهی در رسوندن پول نکنید، بقیهش با من. خود وزیر به اون میگه تو هیچ توجه نداری، پدر تو و برادر تو نفوذی که بین تمام عامه مسلمین دارن با پول حاصل نشده، نفوذ اینا در حدی بوده که تمام دستگاه خلافت همه نیروهاش رو بسیج کرده که جلو و حرکت اینا رو بگیرن. تو خیال کردی تو به قول ما الف بچه با پول و عرض 4 تا امکانات میتونی؟ اینا مسئله قلبیه، مسئله دل، مسئله خداییه. اینو وزیر خلیفه به جعفر میگه. ببینید جا افتادگی چقدره. اما در مقابل شیعیان، حرکت امام و حرکت شیعه در اون زمان، شما با کسانی برخورد میکنید، ابو عمرو سمان هست، در آثار نامش هست، سمان روغن فروش. این روغن فروش نبوده، واقعا روغن فروش نیست، اما یک کسبی راه انداخته، در قالب اون کسب بالاخره مردم در سامرا به همه چی احتیاج دارن، روغن هم میخوان دیگه، اینم روغن کشی هم میکرده برای مردم. اما زیر سایه این روغن کشی بسیاری از ارتباطات امام عسکری اونجا به وسیله این انجام میشه، خیلی دقیق و قوی. گاهی از اوقات بی تدبیری، اون روایت هست که حضرت عصایی دادن به یک نفر، فرمودن که اینو ببر، این عصا، این چوب رو، چوب دستی بود، بده به فلانی، این عصا رو، چوب رو گرفته، این خواهد که چوبه دیگه. تو راه ارزن بازورتون که برخورد کرد، این راه ها باریک بود دیگه، مردی با الاغش مثلا از اون برداشت می آمد، این گیر کرده بود و این صاحب الاغ میزد الاغشو که رد بشه، به هر حال راه مردم هم باز بکنه، کمک خواست از این، اینم رفت جلو که کمک کنه، این چوبی که دستش بود بلند کرد و فرود آورد به سر این الاغه. چوب از وسط شکست، نامه های زیادی ریخت بیرون. اون صاحب الاغ ارزم به حضورتون که خب نگاه کرد و گفت اینا چی افران؟ گفت نه چیزی نیست. گفت مال ابو محمد عسکریه. او شروع کرد نسبت به امام بدگویی کردن، حالا که مثلا چیز بوده اون وسط. قصه گذشت. این علایی حال رفت این عصای شکسته نامه ها رو جمع و جور کرد به اون شخص رسوند. وقتی خدمت امام رسید، امام بهش فرمود من باور نداشتم از تو که اینقدر بی توجه باشی. من وقتی که این عصا رو دادم دست تو که برو به فلانی بده، حالا این عصا رو تو حتما باید تو راه به کار بگیری که تو سر این حیوان بزنی. یا وقتی که زدی این چوب شکست از وسط، نامه ها ریخت بیرون، لازمه بلا فاصله اونجا منو معرفی کنی و در معرض شماتت قرار بدی. خب اینا داستان های پراکنده است ما میشنویم. این توجه به این معناست که چجور افراد نمیتوانند، افراد شیعه علاقمند، عاشق امامه، میمیره برای امام، بهش ام بکنه، خودش رو فدا میکنه، اما نمیفهمن اون رسالتی که باید در این مقام بر عهده داشته باشد. این مصیبت شیعه در طول تاریخه. این مصیبت شیعه است. نمیتوانیم با امام در اون شرایط خاصی که وجود داره کنار بیاییم. خب این جمعیت شیعه با این قوت، اما چه اسرتی برای حضرت عسکری هست و چه قربتی که بعد از امام وجود مقدس حجت عبدالحسن غیبت باید بکنه. چرا؟ کلام خواجه نصیر رو که میداری، وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه یا غیبته منا. این همینه. ما قابلیت نداشتیم، توان بود، نفوذ بود، ائمه داشتن، ما توان نداشتیم که اینها رو نگهداری بکنیم و امام غیبت فرمودن. و مسئله اینه، هنوز هم نداریم. خوبه بریم تو مسجد جمکران داد بزنیم، فریاد بزنیم یا حجت عبدالحسن اجل الاز، همه خیلی خوبه، دعا برای فرج بکنیم، اما اون جایی رو که باید آماده کنی آماده کن. به فریاد نیست، اونجا اینجاست. دلت رو مهیا کن برای ظهور. اگر این آمادگی حاصل شده بود حضرت ظهور کرده بودن. اگر ظهور نکردن پس هنوز غیبته منا از ما هست. زمان خود حضرت عسکری هم بوده، اما به هر حال دوران حضرت عسکری به سختی گذشت. اصحاب فوق العاده حضرت عسکری داره، با فداکاری زیاد ارتباطات بین امام و مردم رو حفظ می کردن، وکلای امام بودن. احمد ابن اسحاق در همین قم ما فعالیتش، کارها، ارتباط وجوهی، ارتباطات مختلف استفتایی، مکاتبه ها یا امثال این همی استفتا هست دیگه، الان مکاتبه گفته میشه، با امام اینها رو حفظ کردن. و در دوران بعد از رحلت حضرت عسکری که حکومت بخواست بگه با حضرت عسکری همه چی تمام شد، خانهشو کنترل میکرد بچه متولد نشه، و بعدم میخواست بگه همه چی تمام شد، و این شیعه ها در دوران غیبت صغرا، در دوران نواب خاص، با چه فداکاری و تدبیری زیادی از اینها تلاش کردند. حکومت میخواست ارث امام عسکری رو تقسیم کرد، گفت تمام شد، به جعفر داد. عائله حضرت عسکری رو تبعید کرد، اصلا از سامرا برد بیرون، جای بینام و نشان. تمام شد دیگه، تمام شد، امامت شیعه با حضرت عسکری تمام شد. خودشم برای اینکه قرض خودش رو حاصل بکنه میگفت حضرت عسکری آخرین ائمه بود از ارزم بزرگتون که کسانی که نائبان بر حق خدا بودن، اما تمام شد دیگه، هر چی بود تمام شد، التماس دعا. اما این شیعه ها حفظ کردن، 1400 سال حفظ کردن تا امروز، روز ولادت حضرت عسکری عرض میکنم عزیزان، این شیعه ها با خونشون، با تدبیرشون، با گذشتشون، با محرومیت هاشون، با قتل عام هاشون، این میراث رو دست ما رسوندن. این میراث دست ما رسیده. می توانیم ما به نسل خودمون میراث رو بدون دستخوردگی همون جور که بوده تحویل بدیم؟ اگر می توانیم خدا رو شاکر باشیم. اگر می توانیم بدانیم امام حجت عبدالحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه و شریف از بار راضی است، اما اگر تردید داریم یه قدر بیشتر فکر بکنیم در روشمون، در کارمون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.